بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل رجل این دو تا نکته بود در مورد این آیه شریفه. ما استدلال امام رو خوندیم تمام شد. من عبارت رو تمام کردیم که بعد اون نکته رو عرض کنم یا تمام نکردیم؟ خاطر شریفتون هست تا کجا خوندیم عبارت رو؟ در مورد زمان غیبت اشکالش رو خوندیم، جواب رو فکر کنم نخوندیم ها، جواب رو نخوندیم. آره خب قبل از اینکه وارد جواب بشیم، به نظرم در مورد عصر غیبت، در مورد ولایت یعنی حکومت و قضاوت، نسب این دو منصب برای فقیه بحث بود. البته در مورد قضاوت بحثی نیست تو فقه چون بدیهیه، لکه امام میخواد بگه مخرجشون واحده، دو تا نسب و تأسیسه که باید برای فقیه ببینیم اتفاق افتاده یا نه. و ظاهر روایات هم این است که فقط برای نبی و برای وصی نبیه، مثلا اون حصری که در روایت فکر کنم سلیمان ابن خالد بود که که للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. تروات اسحاق ابن عمارم که قسم سهش هم گفته بود شقیه، یعنی جور و اینها میشه ظلم. دلیل عقلیش هم، دلیل عقلی امام بر جواب،
بله بله استدلال عقلی امام خوند خاطر روایت
ها
که دلیل خاتمیت و اکمال دین و اینها.
ها اونو خوندیم. ها پس جواب اولام خوندیم. بله بله. پس جواب اولام خوندیم که امام جواب دادن که نسب این منصب نمیتونه رها شده. ها ها خب خیلی خب. اگه اینو خوندی که خیلی.
بسره
بله بله خوب خیلی خوب. ها پس این نکته هم خیلی خوب، پس جلویم این نکته هم بحث کردیم که امام رضوان الله علیه از دلیل عقلی که لبیه و بیان نداره، قدر متیقنی که استخراج میکنه فقیه عادله. آها. و یعنی حیث کمال نفسانی و حیث علم رو دوتا رو در اعلا مرتبه تحلیل نمیکنه. آها خب پس میخواید عبارت رو تمام بکنیم که بعد بتونیم برگردیم. خب فقط این قدر متیقنه رو من تصریح کردم بشه، یعنی این اهمیتش جا افتاد که یک کسی ممکنه بگه دلیل عقل، خب باید به قدر متیقنش عرض کنیم. معنای قدر متیقن هم اینه که در حیث نفسانی و حیث علمی باید به اعلی مرتبه عرض کنیم. این شبیه استدلال کسانی که تو بحث ولایت فقیه میگفتن که باید حتما ولی فقیه مرجع تقلید باشه، مثلا اعلایی این چنینی. امام رضوان الله علیه فرمودن که نه، از دلیل عقل بیشتر از فقه و عدالت استخراج نمیشه. این رو هم پس تصریحشو حداقل عبارت رو دیدیم و توضیحش داده شد. خب پس حالا تا چرا امام اینطوری رفتار کردن بعدن بیشتر منکشف میشه. حالا امام رضوان الله علیه اینجا میخوان یه استیناسی از روایات برای این دلیل عقل بیارن. ببینید یک بار این روایات میشه با لسان مولویت خونده بشه، یک بار این روایات میشه با لسان ارشاد خونده بشه. یه نکته اصولی فنی من عرض کنم خدمتون. اون نکته اینه، ببینید ما در شرع انور یک حکم مولوی داریم یا حکم ارشادی، یه تقسیم دیگه ای داریم که یک حکم تکلیفی داریم یا حکم وضعی. حکم وضعی چون از جنس بعث و زجر مثل ایجاب و تحریم نیست، کثیرم ما با حکم ارشادی اشتباه میشه. این نکته فنیه که عرض کردم. حکم وضعی مولویه، اما وضعیه، بعث از جنس احکام خمسه نداره اما مولویه. مثلا مولا به شما میگه آقا این حجته بر شما، این جعل حجیت مولویت داره. ما الان تو نظام اصولی وقتی میخوام خبر واحد و حجت کنیم میگیم تعبدن حجه، این تعبدن یعنی چنین مولویه دیگه، در مقابل اینکه بگیم آیات مثلا نفر و اینا ارشاد به حکم عقلا هست. حالا اگه ارشاد نباشن مولوی باشن، خب به معنای بحث مثل وجوب حرمت احکام خمسه نیست که، اون یه مبناه که احکام وضعیه رو از احکام تکلیفیه به دست میاره.
اگر ما تکلیفی کنیم که بعدن
بله میخوام بگم این خیلی مهمه، خیلی مهمه. همین ساده عدم خلط بین تقسیمه اینه للحکم، ارشادی و مولوی یه تقسیمه، بعد وضعی و تکلیفی یه تقسیمه دیگه است. که حالا اگه
وضعی ارشادی هم میتونیم داشته باشیم
جانم؟ بله گاهی اوقات میتونیم،
مولوی ارشادی هر کدوم میتونه
تکلیفی باشه یا وضعی باشه. حالا بله قشنگ فرمودید. یعنی چی؟ ببینید یکم دقیق یکم بذارید اصول بگیم که یکم چیز ببینیم. ما ببینیم تو مراتب حکم، ببینیم تو مراتب حکم، حکم تکلیفی جاش کجاست. دارم مراتب حکم مختارمون رو میگم دیگه، یعنی الان نمیخوام حاشیه بریم تو سیستم مختار. مختار که میگم حالا چه با مراتب حکم آخوند تحلیلش کنیم به ای برسیم، چه با مراتب حکم امام تحلیلش کنیم به ای برسیم، چه با خطابات قانونی خطاب رو تحلیل کنیم، اما آخرش ما اینو میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم احکام مولویه مولای ما همو احکام انشائیشن، بعد همونا میان به باعثیت و زاجریت میرسن، یعنی به مرحله ابلاغ گذاشته میشن با این ادبیات، نه که دو به ابلاغ گذاشته میشن. بعد کیفیت به ابلاغ گذاری و حکم به چیه؟ به طبیعی روش این که مولا بگه ابلاغش کردم چیه؟ اینه که بگه بلغت و کن، اینه که بگه ابین لکن، نه نه نه. عقلایی چیه؟ قانونگذار وقتی میخواد حکمی رو به منصه ظهور و اجرا قرار بده، شروع میکنه تبصره ها، اجزا، شرایط، لواحق، موانع، اعذار، ایناشو معلوم میکنه. مثلا فرض کنید ما یه قانونی داشتیم توی مثلا قانون اساسی به نام خصوصی سازی اصل 44. این قانون مونده تا موقعی که از سال مثلا 70 و چند مجلس اومد لواحقش، تبصره ها، اجزا، شرایطش، موانعش تصویب کرد، بردش تو اجرا. مثلا فرض کنید ما یه قانونی داشتیم به نام هدفمندی یارانه ها، مدت ها بوده، فرض کنیم حالا نمیدونم واقعا بوده یا بعدن بوده، بعدن اومدیم اجرا برای اجراش قوانی اجزا و شرایطش رو مثلا جانم؟ بله بله، ابلاغ همون اجراه که دیگه میشه مقام فعلیت. ما در شرع انور احکام تکلیفی همون همون حقیمون صلات و آت و زکات و همون هست، زیادم نیستن. اما وقتی مولا میاد اینها رو به مرحله ابلاغ میذاره، مثلا آت و زکات و با اینکه در سور مکیه آمده، ابلاغش رو موکول که مؤخر کرده تا زمانی در مدینه مثلا، درست شد؟ اما اقیم الصلاه رو مؤخر نکرد مثلا. بعد وقتی میاد به مرحله ابلاغ بذاره، شروع کنه اجزا و شرایط رو براش جعل کردن. حالا جعل اجزا، شرایط، موانع، اسباب، قواطع، اعذار، اینا همش میشن احکام وضعیه. یعنی عند النسیان فعلک صحیح، عند الذک فعلک باطل. مثلا تعید الصلاه، ها نماز تو اعاده کن. آقا رجلون کذا، گفت لا یعید، این مثلا دال بر مثلا مانعیت اونه مثلا. یا مثلا رکوع سجده، بعد این دفعه خصوصیات رکوع و سجده، بعد خصوصیات ثانویه طارعه بر اجزاء رکوع و سجده، شرایط رکوع و سجده، مثلا هویه ال ارض اصل رکوعه. بعدن حالا اگر کسی نتونست خم بشه، تونست خم بشه، کف دستش رو زانوش اومد سری بلند شد ذکر گفت، اینا میشن همه اجزاء و شرایط. این بیان اجزاء و شرایط میشه مقام فعلیت. اینو میخواستم توضیح بدم. حالا یه بار یه ارشاد اینجا داریم، یه بار اصطلاح ارشادی اینجا به کار بریم، که این اصطلاح ارشادی یعنی چی؟ همون اصطلاح ملازمات عقلی است. یعنی چی؟ خواهش میکنم دقت کنید، یعنی جایی که مولا میخواد یه چیزی رو جعل جزئیات شرطیتش رو که گفت میخواد مثلا بحث غیری مثلا براش بگه، بعدن عقل میفهمه که مولا براش بحث غیری داره، یعنی عقل حکم به ملازمه میکنه، ما قائلیم به خاطر لغویت نمیکنه. حالا اینو برش کنیم، نه عقل حکم به ملازمه میکنه. اگر عقل حکم به ملازمه کرد، یعنی گفتیم اذا کان شیء واجبا فیجب مقدمته، اگر حکم به وجوب غیری تو ناحیه مقدمه کرد عقل، اینجا مولا نمیگوید. چرا؟ چون لغوه. درست شد؟ ای تا اینجا این مختار این نیست، مختار مشهور اینه که اصلا مولا نمیگوید مقدمه را، چون با وجود ذل مقدمه عقل میفهمه لزوم مقدمه را، دیگه مولا نمیگوید. نه دارم میگم فرض کنیم، دارم عقل حاکمه به ملازمه را میگم، نه عقل حاکمه به تالی. نمیگم وجوب مقدمه عقلیه دیگه شرعیش لغوه، نه عقل حاکم به ملازمه رو میگم. عقل حاکم ملازمه مثبت به ما میده، میگه نه مولا میگوید وجوب غیری را. اینجا اگر عقل حاکم به ملازم بگه مولا میگوید وجوب غیری رو، گفتن مولا لغو میشه، لفظش لغو میشه. این یه ارشادیه، این ارشادی یعنی مولا لازم نیست با دلیل لفظی بگه، نه یعنی وجوب غیری مولوی نداریم. درست شد؟ مثل که وجوب غیری مولوی از اجماع به دست بیاد، حالا از عقل به دست بیاد، دلیل لبیه، دلیل لفظی نداره، لفظیش ارشادیه. که حالا اگه کسی بتونه برای ارشادی هم یه ادنا فائده، برای همون خطاب لفظی هم یه ادنا فائده ای میتونه، افزاز بود تو اصول فقه هم میتونه براش قرار، اما همه اینا به شرط اینه که اصلا خود وجوب مولویه برای مقدمه لغو نباشه. اینو من خواستم، حالا چون مثال وجوب غیری زدم، خواستم کامل توضیح بدم.
همه احکام عقلی که دلیل لفظی نداره ارشادی
هم. همه احکام نه عقلی تو این مرتبه، عقلی که از نوع ملازمه باشه. میخوام جا بدم که چرا میگفتیم ملازمه در مرحله علل احکام. علل یعنی مقام، یعنی مراتب حکم.
جعله.
الان هر وقت عقل تو ملازمه حرف بزنه تو مقام جعله، یعنی کشف میکنه که مولا اینو میگه. آقا ظن علل کشف، ظن انصدادی علل کشف، ظن انصدادی علل کشف چی میگه؟ خب ظن انصدادی علل کشف و علل حکمش دوتاش کار عقله، اما علل کشفش چیه؟ عقل میگه که مولا گفته کل ظن حجه، مستحضری؟ لذا میره تو سلسله جعل قرار میگیره.
ولی اون که مولا اصلا نگفته باشه،
اصلا دیگه لغوه بگه، چون عقل فهمید لغوه بگه. تا اینجا قبول. حالا یه عقل دیگه داریم که اصلا جعل میاد بیرون، میاد تو امتصال. سلسله جعل تمام میشه، به تمامی ابعاد و اجزا و شرایط و موانعش تمام میشه. وقتی وارد امتصال میشیم خدمتتون شما عارضم، عقل وادی امتصال فقط حاکمش عقله دیگه، اصلا شارع نمیتونه دخالت کنه. بله شارع قبلا هم گفتیم چجور میتونه دخالت کنه، پیچ جعل و یه طوری به تابونه که تو امتصال یه چیزی در بیاد که اینو مستقیم نمیتونه تو امتصال ها. اینو بارها گفتیم، مثل مسئله قصر و اتمام، جهر و اخفات، که اونا مثال اندشکش هم نیستن، مثال اندل یقینش هم. شارع با فضول و وجودی که من یقین دارم جهرن خوندم، من گفته عاده لازم نیست. خب نمیشه که شارع، یعنی تا ملجزا و شرایط نیورده، اما شارع گفته، میگیم نه، او روایت داره میگه تو جعل شارع تقبل و اعفایی انجام داده، ها؟ یعنی بدل از، یعنی این ناقص تو رو بدل از تام قبول کرده تو جعل، طوری انجام داده. بعدم تو امتصال، عقل حاکم امتصال دیگه میگه اعاده لازم نیست، که اینطوری توضیحش میدادیم روایت ها رو دیگه. موارد اجماعی هم جعل بدله عند انکشاف یقینی هم، تا چه برسه عند انکشاف شک و ون و اینها، که اینو بحث میکنم. حالا من برگردم، پس ما یه ارشاد داریم تو مقام فعلیت درست شد، یه ارشاد داریم تو مقام امتثال. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو مصب به عقل وادی امتثال که اشتغال یقینی استدی الفراغ الیقینی، شارع دوباره بیاد بگه احتیاط کن. بستگی داره روایت های احتیاط رو از نوع عقل وادی امتثال ببینیم یا از نوع وادی جعل، اینا دوتاست. شیخ سعی کرد نشون بده روایات احتیاط همه از جنس عقل وادی امتثال هست، لذا گفت اصلا نمیشه اینا مولوی باشن، که این بزرگترین هنرمندی شیخ بود که شیخ گفت اگر ما روایات ارشاد روایات احتیاط رو از مولویت انداختیم، همون قبح عقاب بلا بیان کافیه که براءت رو اثبات کنه دیگه، چون اصلا چیزی اینجا نداریم که مقابل اونا بیسته که بعد بگیم ادله احتیاط قبح عقاب بلا بیان رو موضوعش رو رفع میکنه. حالا قبح عقاب بلا بیانی که تو رسائل گفتیم چه شرعی باشه چه عقلی باشه رفع میکنه، لکن نه دیگه، لکن عدم العلم باید بریم دنبال براءت عدم العلمی. نه، این به شرط اینه که ما عدل احتیاطمون لو تمه براءت عدم العلمی باید روبروشون بیسته. اما اگر شیخ نشون داد که عدل احتیاط همه ناظره به عقل وادی امتثال، اصلا مولویت نداره. چرا؟ مثل عطی الله و عطی الرسول، خود عطی الله و عطی اطاعت دیگه، اطاعت مال وادی امتثال. خواهم میگم پس ما دو جورم ارشاد داریم، حواسمون رو باید بدیم. حالا وقتی اینها منقح شد، حالا میخوایم بیایم چی بگیم؟ الان تو اون بحث مقدمه واجب ممکنه جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت به مولویت خود جزئیتش گفته بشه، ممکنه وجوب غیریش جعل بشه یا حرمت غیریش جعل بشه، ما از جزئیت و شرطیت بفهمیم اینا انها که ما خودمون مختارمون ای بود، یعنی مختار تو نظام اصولیمون را همه بازه، هیچ کدوم راش بسته نیست، تابع لسان دلیل. ممکنه یه جاشا رو وجوب غیری جعل کنه، ما ازش بعد جزئیت رو بفهمیم. ممکنه نه، وجوب غیری جعل نکنه، خود جزئیت رو جعل کنه، همش راش بازه برای مولا. انصافه رو هر کدوم مصالح اقلائی برای خودشون داره، هیچ ممنوعیتی هم نداره. البته حالا تو قسمت وجوب غیریش یه بحثی با امام داریم، حالا این مختار خودمون هست، یعنی با این بحث با امام داریم، تا انشاءالله تو مناهج بهش برسیم، تو مقدم واجب هم هستیم، انشاءالله آخریش زود برسیم اون نکترش هم اضافه میکنم. پس این میشه چارچوبه بحث ما. اما حالا میخواستم اینو عرض کنم، حکم وضعی که مول باعثیت زاجریت باعثیت زاجر مثل احکام تکلیفی نداره، احکام تکلیف همون انشائیان تمام شد. پس این نباید اشتباه بشه با ارشاد، مخصوصا با ارشاد حکم عقل وادی امتثال مخصوص، اینا دیگه اصلا نباید با هم قاطی بشن.
مثلا شما تکلیفی ها رو منحصر کردید در اون
انشائیات، بله،
فعلی ها همه شدن
تو مقام فعلی
شرایط
همه اجزا شد. ممکنه مولویت وجوب غیری هم داشته باشیم، اما احکام خمسه تکلیفیه یه اصلیمون چی هست؟ همون چارچوبه فقه. اینا رو آقا محسن آقا عرض می‌کنم تا انشاءالله بعدا تو بحث توی علوم انسانی ازش استفاده کنیم. ما بعد ببینید یه بار ما یک برش بزنم به او، ما یه بار میگیم که آقا شما بیایید کتاب البیع رو که نوشتید فقط نمیدید کتاب البیع رو با محرمات و واجبات اولیه توضیح کنید. مثلا وقتی خواستم بگم آقا این خرید فروش حکمش چیه، نگفتید اگر مثلا مستلزم نگاه حرام حرامه، اگر دروغ حرامه، اگر غیبت حرامه، اگر اینا نبود حلاله، بلکه ما در مورد خود درون بیع صحبت کردید. ما در مورد سینما هم باید اینطوری صحبت کنیم، یه بار حدودش رو ترسیم میکنیم، یه بار درون محتواش. ما در مورد سینما و هنر هنوز صحبت دینی نکردیم، این همون حرفای بود که همیشه میزنه. اما حالا میخوام یه نکته ای این برش بگم، اول باید اون چارچوبه درست در بیاد، چون اون چارچوبه واجبات محرمات اصلیه، احکام وضعیه دیتیل و جزئیات و درون شبکه رو برامون درست میکنن، اما باید هم درست کنیم. یعنی نه با او از ای بی نیاز میشیم، نه با ای از او بی نیاز میشیم، نه که الان روشن فکر بشیم بگیم چون باید بیایم مثلا اقتصاد الکترونیک یا اقتصاد دیجیتال یا مثلا هنر و سینما یا تحلیل طبیعت رو باید اینا رو درست کنیم، اونا چشم بپوشیم بگیم اونا رو ول کن، اونا که گناهان کبیره از خودت میری میخونی، بریم درونش. نه خیر، اول حضرت صلوات الله سلامه علیه وقتی اومد توی روایت تحف العقول معایش العباد و تقسیم کرد، اول با واجبات محرمات اصلی خطوط کلی رو مشخص کردن، بعد اومدن وارد درونش شدن. یعنی این طبقات رو باید رعایت کنیم، این هرم فقهه. مستحضر شدید؟ آره، این حرم شریعته. بعد اون موقع با این نگاهی که شریعت همش در پرتو سعادت و ذیل عنوان سعادت و هدایت قرار میگیره، یعنی قشنگ آدم به اون باور فطری و اولی و بدیهیش هم میتونه برسه. حالا من این رو تأکید کردم که حالا اینجا چی بگیم؟ اینجا ما وقتی میگیم جعل منصب حکومت و قضاوت، خواهیم حکم وضعی جعل کنیم، میخواهیم بگیم که این منصب تأسیس شد، البته تابع لسان دلیلی ما. ببینید یه بار همینجا فنی بشه کار، یه بار میریم تو دلیل میبینیم خداوند متعال گفته اگر عالمی این کارو نکنه این یک از گناهان کبیره یا عالمه، ممکنه توش حرمت تکلیفی در بیاد. گفتم سیستم ما فلته، حکم تکلیفی جعل کنه، حکم وضعی جعل کنه، اما معنای این که اگر خداوند متعال حکم تکلیفی برای عالم اینطوری جعل کرد، یعنی این میاد در اعداد حرمت غیبت قرار میگیره. شریعت که انشاء شد غیبت توش حرام بود، کذبم توش حرام بود، صلات و صومم توش واجب بود، خمس و زکاتم توش واجب بود، برا علما هم اینطوری ممکنه بشه. یعنی میخوام بگم حیث وضع و تکلیف بود که دعواهای فلسفه فقه سیاسی مونه. چقدر زیبا حضرت آیت الله مصبا رحمت الله تعالی علیه بحث میکرد نظریه سیاسی اسلام، واقعا این دوتا ممکنه، اما باید سیستم اجتهادی هم یه اجازه رو بده، که اینجاست که من میگم نظام اجتهادی کارآمد باشه. اگر نظام اجتهادیمون کارآمد باشه ما به این نتیجه میتونیم برسیم. پس کمان که مثلا مرحوم آیت الله مؤمن رضوان الله تعالی علیه از ادله سعی میکرد این رو بفهمه، میگفت صریح عبارت مثلا شیخ شقیه این است که ما اخذ الله علی العلماء، این ظاهر ما اخذ الله علی العلماء مثل وجوب تکلیفیه بیشتر از یه حکم وضعی، مثل الله علی الناس حج البيت و علی الناس این علی العلماء، ما اخذ الله علی العلماء که الله یقارو نشینن. میگفت این نه وجوب تکلیفیه، یعنی بره خودشو فدا کنه، یعنی خودشو به سختی بندازه. آقا تو اگه مهندس عمران بودی لازم نبودی کارو کنی، مهندس مثلا چی بودی، پزشک بودی لازم نبود دکون بقا، اما چون عالم دین شدی فقیه شدی باید بایستی خونه دل بخوری. یعنی تو قشنگ مادی همون ارتکاز خود میگه این سرباز امام زمانه، خود تو لباس امام زمان پر کردی تنت که جای حضرت بایستی، حضرتو برای چی خدا فرستاد؟ برای که بیاد از دین دفاع کنه. حالا دین چیه؟ الله یقارو، مستحضر شدید؟ ممکنه این باشه، ممکنه بگیم نه جعل منصب کرده، بعد اونجا بحث فعلیت پیدا کردن این منصب و اینا رو باید بحث کنیم، قضایای شرطیش رو پیدا کنیم. پس اینم یه نگاهیه که باید به وجود بیاد. حالا امام رضوان الله علیه، این رو من گفتم یه بار ما میگیم دلیل عقلمون دلالت کرد لذا شارع لازم نیست بگه، این میشه ارشادی مقام فعلیت، یعنی ارشادی مقام جعل. مستحضری؟ یه بار میگیم عقل وادی امتثال اینو فهمید، میشه ارشادی وادی امتثال، اینجا ارشادی وادی جعل. یعنی چون عقل فهمید مولا لازم نیست بگه. حالا اگر این میخوام باز دارم نکات فنی اصولی میگم، یعنی اینا همش الان اصول استنباطه، اونم اصول لخمه دیگه، یعنی مختاره، باید بریم تو لسان روایت. اگر لسان روایت مسبش با مسب به حکم عقل طابقا نعل به نعل یکی بود بگیم ارشادی به حکم عقل، اما اگر مسبش با مسب به حکم عقل بعد بازم میگیم مولوی. این تیکه رو کی بمون یاد داد؟ شیخ محسن آقای عزیز من، شیخ اعظم تو استصحاب احکام عقلیه. شیخ گفت تو خود حکم عقل استصحاب نداری، اما تو حکم شرع منبعث از عقل میتونیم استصحاب داشته باشیم. گفتیم چرا؟ گفت بخاطر این که ممکنه ملاک حکم شرع اعم از حکم عقل باشه، ما که عالمه به مصالح مفاسد و ملاکات نیستیم. حالا من نمیگم شیخ همه یه حرف رو زد، اینجا داریم یه پله جلوتر میبریمش، میگیم لسان دلیله که بهمون میفهمه ملاکش با حکم عقل یکیه یا یکی نیست. پس ما از سه حال خارج نیستیم تو لسان دلیل لفظی. آقا محسن دارم اصول خشک خالی کارو میگم، اگر لسان دلیلمون با ظهور داشت که با حکم عقل ملاکش یکیه خود دیگه میگیم ارشادی، اگر ظهور داشت که یکی نیست که میگیم مولویت داره، و اگر شککنا چون جهل ما در ملاکات احکام شرعیه خودش یه قاعده مهمه، بازم حمله به مولویت میشه، چون احتمال البعث کفایت میکنه.
یعنی نتیجه اون حکم شرعی با نتیجه عقلی یکیه، ولی
ملاکشون نمیدون. اگه احراز کنیم ملاکشون یکیه، خب میشه ارشادی. اگر احراز نگه، تا موقعی که احراز وحدت نشده اصل درش مولوی بودنه. چرا؟ چون الخطاب قطعا صدر من المولا، کیفیت صدورش مشکوکه. امام هم این رو تو اجزا بمون یاد داد، تو مقدم واجب همین الان خوندیم، واجب مطلق و مشروط خوندیم، تو اجزا توی تعارض ادله با هم خوندیم که عقلا به مجرد اینکه خطاب مولا صادر میشه نمیدونن مال چیه، نمیتونن حکم نمیکنن به خدمتتون عرض کنم فسحت و وسعت، اصل رو بر زیق و کلفت میگیرن. یه بار اصلش مشکوکه، شک بد بیه قبه قابلا بیان، یه بار اصلش مشکوک نیست، صدا در من المولا، اما نمیدونیم کیفیتش چیه. مستحضر شدی؟ لذا صرف عدم احراز ملاک حکم عقل کفایت میکنه برای اینکه مولوی باشه. اگر اینطوری دیدیم، بعد باید با همین نگاهی که ممکنه بگیم ظاهر ادله شرعیه وجوب غیری، اونایشون چه امره وجوب غیری، چون لا یحرز که ملاکش با ملاک حکم عقل. اگه یحرز نه، یکی نیست. مثلا صریح گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، ممکنه بگیم این شرطیته، این بعث غیری نداره، چون اذا قمتم فاغسلوا. اما یه بار مولا میگه الوضوء نور، من احدث ولم يتوضا فقد جفاني، واقعا این ظهور داره تو این که بگیم حد اقلش محرز نیست ملاکش صرف غیریته. بله ممکنه ظاهر چون تیمم یه دلیل داره، تیمم ادله مستقل مثل الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور نداره، من احدث و توزع ولم یدعونی فقط جفانی نداره، تیمم یکی داره فتیمم سعیده طیبا. لذا ممکنه تو طهارات ثلاث ما برات تیمم فقط غیریت بفهمیم، لذا هم تیمم اصطلاحش بدل استراری بوده همیشه، اما برای وضو حالا دیگه مفصله. حالا تو ذهنش ای بود یا نه نمیدونم، اما من داشتم ازش این، من اون موقع ها که اونا رو جاپا درست میکردم برای این چنین حرف هایی بود. اگر ما قبول کنیم وجوب غیری مشکلی نداره ذاتن، اگر قبول کنیم جعل جزئیات و شرطیات و احکام وضعیه تحکامات رو یکی یکی باید بحث کنیم مشکلی نداره ذاتن، که مختارمون مختار حقیر اینه که مشکلی نداره، خب و حل میکنیم قضایا رو، اگر اینا رو قبول کنیم بعد راه باز ظاهر ادله رو باید نگاه کنیم. خب حالا با این نگاه میخوایم بیم سراغ روایات. اگر از روایات ماهو و مقتضا حکم عقلی رو که فهمیدیم میگیم لسانش رو ارشادی، اگر نفهمیدیم میگیم یه مولویتی هم داره، مضاف به این که باید فحص و یأس کنیم. یعنی ممکنه یک روایت به تنهایی ارشادی باشه اما کنار بقیه روایات قرار بگیره، این باید جمع کنه. حالا امام رضوان الله علیه اینجا میخواد بذارم جلسه بچه‌ها، یکم حالم هم مساعد نیست. صلی الله علیه و آله.